اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است که امروز برای محکوم کردن ممنوعیت کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان رای دهد. شورای امنیت در این نشست همچنین از حکومت طالبان خواهد خواست تا سختگیری بر سر حقوق زنان و دختران را سریع لغو کند. قطعنامه که قرار است اعضای این شورا با آن رای دهند توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده است. خبرگزاری رویترز به این قطعنامه دسترسی پیدا کرده است. امروز 7 ماه ثور 45 سالگرد کودتای خونین کمونیستی بر ضد محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. در 7 ماه ثور سال 1357 هجری شمسی تعداد از افسران چپگرا در اردوی افغانستان علیه حکومت داود خان کودتا کرده و سردار محمد داود و اعضای خانواده او را به قتل رساندن و حکومت جمهوری دموکراتیک را تحت رهبری نور محمد ترکی اعلام کردند. با باور بسیاری مورخین این کودتا راه را برای نارامی ها و مداخلات طولانی در افغانستان باز کرد. حکومت طالبان میگوید که اولین گروه افغانهای گیرمانده در سودان به کمک عربستان سعودی از این کشور به بیرون انتقال داده شدند. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در تویتر خود در این مورد معلومات داد. به گفته بلخی افغانهایی که از سودان به شهر جده یا عربستان سعودی انتقال داده شدند به زودی به افغانستان فرستاده می شوند. بلخی افزود که افغانهای باقی مانده در سودان را هم به اسرع وقت انتقال خواهند داد. وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان امیرخان متقی چند روز قبل گفته بود که تلاش برای 120 افغان گیرمانده در سودان جریان دارد. محکمه در بیشکیک پایتخت قرقیزستان درخواست وزارت فرهنگ کشور برای متوقف کردن فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی پذیرفته است. این اقدام پس از مسدود شدن وبسایت های این رادیو به زبان های قرقیزی و روسی در ماه اکتبر پارسال صورت می گیرد. در آن زمان رادیو آزادی از حذف ویدیوی درباره درگیری های مرگبار در امتداد ساحه مورد مناقشه مرزی میان قرقیزستان تاجیکستان خودداری کرده بود. رادیو آزادی بلا فاصله پس از این تصمیم گفته که به این حکم اعتراض میکند که قاضی استدلال ها و دلایل ارائه شده در محکمه را در نظر نگرفته است و در یک آتش سوزی در یک ترن در پاکستان 7 نفر کشته شدند. این ترن از شهر کراچی به سمت لاهور در ایالت سند پاکستان در حرکت بود که آتش گرفت. در این مورد مقامات خط آهن پاکستان شب گذشته خبر داده و گفتند که در بین قربانیان 4 کودک نیز شامل است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. نشست شورای امنیت درباره محکوم کردن محدودیت‌ها بر حقوق زنان از سوی طالبان. تنش میان جامعه جهانی و طالبان در این مورد. یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر میگوید:
نمایندگان ویژه در امور افغانستان در نشست دوحه با 2 انتخاب مواجه هستند. یا باید مسئله بیرون شدن کامل سازمان ملل متحد از افغانستان را انتخاب کنند، یا هم مسئله بر رسمیت شناختن طالبان را.
سوئیس 13 فرمان مرتبط به تحریم‌های مالی علیه طالبان را تعدیل می‌کند. در گزارش از انتقال تعداد افغانهای گیرمانده در سویدن میشنوید. همچنان خبرهای ورزشی را نیز خواهید شنید. امروز 45مین سالگرد از کودتای 7 ثور است. کودتای ثور غم در دل همه.
ما باعث که من اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخوایم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم.
حتی هنوز هم عکس من ندیده ولی قبرش هست. از ما که خیلی که غمگین مردم اونا است، هنوز قبرش ندیده. هنوز اونا هیچ معلومات در شهاده خود نداره که آیا زنده است، مرده، قبرش در کجاست.
گروهی از محصلان کامپیوتر ساینس در هرات تلاش میکنند که آموزش آنلاین را تقویت بخشند.
ما باعث که من اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخوایم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم.
و در نیمه دوم برنامه خودتان آزادی و شنوندگان تقدیمتان میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستم. یک مقام ارشد کانگرس امریکا از حزب جمهوری خواه گفته که از تلاش های نیروهای ضد طالبان به هدف متحد شدن در برابر و به گفته او مظالم طالبان به ویژه علیه زنان و دختران افغان و متحدان افغان ستایش میکند. این سخنان مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در حساب رسمی تویتر این کمیته به روز چهارشنبه منتشر شده. این کمیته کانگرس امریکا توییت علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی را هم گذاشته که آوی متن پایانی نشست 3 روزه برخی از مخالفان طالبان در ویانا پایتخت اتریش است. بر اساس متن ایجاد چتر واحد ملی در برابر طالبان با در نظر داشت تنوع دیدگاه های سیاسی و تفاوت های فکری میان این جریان ها یکی از اولویت های اشتراک کنندگان نشست خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به برگزاری نشست ناوقت روز چهارشنبه با انتقاد از این نشست به رادیو آزادی گفت که این چهره ها نه افغانستان را ساخته میتونند و نه با آرمان و آجندای این کشور را دارند. به گفته مجاهد آنان منافع شخصیشان را دنبال میکنند. این دومین دور نشست ویانا بود که حدود 30 چهره عمدتاً مخالف طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در آن حضور یافته بودند. حال گزارش از شورای امنیت. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن محدودیت‌های طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان در افغانستان رأی‌گیری می‌کند. اعضای شورای امنیت این سازمان از طالبان خواهند خواست که هر چه زودتر رویکرد هایشان در برابر زنان و دختران را تغییر بدهند. در مسوده قطعنامه در این مورد بر نیاز مشارکت زنان در افغانستان تاکید شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی بر شمول سازمان ملل متحد پابرجاست، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نکوهش این محدودیت طالبان رأی‌گیری می‌کند. مسوده قطعنامه‌ای را که قرار است امروز بالای آن رأی‌گیری صورت گیرد، امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده و یک کپی آن را خبرگزاری رویترز به دست آورده است. در مسوده این قطعنامه محدودیت‌های طالبان بر زنان در تاریخ سازمان ملل متحد بی‌پیشینه عنوان شده و بر نقش زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است. در مسوده این قطعنامه آمده وضع محدودیت بر کار زنان به معنای نقض حقوق بشری برای سازمان ملل متحد است. در گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد آمده که این محدودیت بر زنان از سوی طالبان ممکن است بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد تأثیر داشته باشد. پس در همین باید شورای امنیت خاموش نباشد.
باشد. بر اساس این گزارش دیپلمات ها می گویند باور دارند که این قطعنامه با یک صدای واحد تصویب خواهد شد، اما دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه تازه اش گفته است متاسفانه اختلاف میان نمایندگان ویژه در رویکرد با طالبان نشان دهنده اختلاف میان شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در اعلامیه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته شده که چین، روسیه و ژاپن از ملل متحد می‌خواهند که بر کمک‌ها و بحران اقتصادی در افغانستان تمرکز کنند، اما بر گفته او آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بخش حقوق بشر در برابر طالبان موقف سختی را اختیار کردند. خانم گاسمن از نمایندگان این کشورها در امور افغانستان خواسته است که برای دفاع از حقوق زنان موضوع قاطی خود را حفظ کنند. پاتریشیا گاسمن همچنان با اشاره به نشست اوایل ماه می در دوحه گفته است در این نشست بر این نیز بحث خواهد شد که با محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رسانیدن کمک‌های بشری چگونه برخورد شود. قرار است به تاریخ نخست ماه می سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان یک نشست بزرگ در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر باشد. در این نشست که در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت شده، اما روشن نیست که آیا به طالبان حق مشارکت در این نشست داده خواهد شد یا خیر. حکومت طالبان در ششم ماه اپریل سال روان در همه دفاتر سازمان ملل متحد بر کار زنان محدودیت وضع کرد. طالبان در این مورد پرسش‌های ما را پاسخ ندادند.
شما شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای محکوم کردن محدودیت طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان در افغانستان رای گیری میکنند. اعضای شورای امنیت این سازمان از طالبان خواهند خواست که هرچه زودتر رویکردهایشان در برابر زنان و دختران را تغییر بدهند. همین اکنون بصیر دهزاد، معاون و منشی انجمن حقوق دانان افغان در اروپا را با خود داریم، در این بس داریم با خود در این برنامه و از او می پرسیم که اگر شما بگویید که این نشست به چی معناست و چی پیامی را به طالبان خواهد داشت استاد؟
بله، عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. جلسه امروز شورای امنیت ملل متحد که امروز قرار است به تصویب برسه یا قطعنامه را به تصویب برسانه، تنها یک بخش از سیاست های ضد حقوق بشری و جرایم حقوق بشر طالبان مورد بحث قرار می تکد. تنها محدود می شه به محدودیت یا منع کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان، در حالی که تظلم طالبا و پروبلم های بزرگ اجتماعی، فقر عمیق، سلب تمام حقوق مدنی و اجتماعی زنان، دختران، زندانی کردن زنان خلاف همه کلتور و فرهنگ افغانی که ما به عنوان غیرت افغانی میشناسیم و ده ها هزار زندانی که در زندان های مخفی استخبارات قرار دارند، مثل از این ده ها پرابلم های بزرگ از که مردم افغانستان زیر ستم طالبا قرار دارند. این امروز شورای امنیت تنها یک بخش کوچکی مشکلات البته که مهم است به ذات خود مورد بحث قرار میدهد. این به این مفهوم است که اگر طالبان به این منع کار زنان در ادارات ملل متحد در کابل ادامه بدهند، به مفهوم از این است که طالبان در عمیق ساختن فقر بیش از 18 میلیون انسان افغانستان که زیر فقر قرار دارند، اونا عمل خود را ادامه میتن.
خب استاد، یک موضوع است که ببینید طالبا موقف آشکار داره. آنها میگویند که یا میگن که این امی اقدام از اینا یک ارزش فرهنگی است یا کلتوری است در خود افغانستان، یعنی مربوط به مسائل داخلی افغانستان است. آیا فکر نمیکنید که این اقدام یک بحث بی نتیجه خواهد بود؟
اگر هدف شما بحث بی‌نتیجه در خود شورای امنیت است، احتمال از این وجود داره. به خاطر از اینکه خود اعضای شورای امنیت به خصوص اعضای دائمی ملل متحد در زیر چتر تناقضات و تضادهای کنونی سیاسی و جو ناامن بین المللی اونا در معاملات متاسفانه قرار دارن که بخش معاملات از اونا معاملات نامیمونی که سر افغانستان تاثیر داره، اونا در اکسل یا معاملات یا برخوردهای دوگانه با حکومت طالبان قرار دارن که سیاست های جیوپولیتیک منطقوی تحت تاثیر قرار می تطبن این مسائل، که ای امیدوار هستیم که قطعنامه بسیار دقیق قوی و با بعض محدودیت ها برای حکومت طالبان همراه باشد. در غیر از او یک چیز تشریفاتی اگه باشه نمیتونه یک پرابلم حل بکنه.
ما ببینین حقوق زنان از جمله من زنان به کار و در ادارات سازمان ملل متحد در هفته های اخیر به یک جنجال بین طالبا و جامعه بین المللی مبدل شده. این مناقشات و تنش ها همین اکنون جریان داره. این تنش ها چی عواقب را بر مردم افغانستان خواهد داشت؟
بله طبعا که هر گونه جنجال هایی که ناشی از عملکرد طالبان است و ناشی از سیاست های جیوپولیتیک جهانی است، هر کدام از او به سهم خود به زعم خود در عمیق ساختن دردها و آلام مردم افغانستان نقش دارند. متاسفانه تو بیشتر گفتم نه تنها فقر در افغانستان که بیشتر 18 میلیون انسان رنج از او را میبره، افغانستان امروز به یک محل نقض تمام حقوق بشری، انسانی، مدنی و حقوق ابتدایی در دنیای امروزی تبدیل شده. نقض حقوق زنها در افغانستان در یک سال آخر در هیچ جای دنیا و در افغانستان همچنان سابقه نداشته.
بله.
و این میتونه که جنجال ها را در افغانستان عمیق‌تر بسازد، تضاد ها را، و در پالوزو موجودیت یک حکومت تبعیضی که تبعیض قومی، منطقوی، تبعیض مذهبی در او وجود داره، امروز تمام جامعه را فقط در حالت قرار گرفتن که پای طالبا بالای سینه و گلون مردم مظلوم افغانستان قرار دارم.
تشکر بصیر دهزاد، معاون و منشی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تلاش ها برای بیرون آوردن افغان های گیرمانده در جنگ سودان جریان دارد. حدود 120 افغان در درگیری های سودان گیرماندند. وزارت خارجه طالبان میگوید که تعداد از این افغان ها روز پنجشنبه با همکاری عربستان سعودی به شهر جده منتقل شدند. ده ها از شهروند آمریکایی و اتباع کشورهای دیگر نیز در سودان گیرماندند. درگیری شدید بین دو گروه نظامی در سودان یک بحران بزرگ را در این کشور ایجاد کرده است. صفی ولا استانگزای و جزئیات بیشتر در این مورد.
عملیات تخلیه خارجی ها از سودان به سرعت در حال انجام است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که روز پنجشنبه تعداد از افغان های گیرمانده در جنگ سودان به شهر جده در عربستان سعودی منتقل شدند. حکومت عربستان سعودی صدها خارجی را با کشتی به بندر جده منتقل کردند. مقام های طالبان میگویند افغان هایی که از سودان به عربستان رسیدند به زودی به کشور بازگردانده می شوند و همچنان تلاش برای نجات باقی افغان های گیرمانده نیز جریان دارد. بر اساس آمار وزارت خارجه طالبان در مجموع 120 افغان در سودان به سر میبرند و اخیراً در جنگ ها گیر کردند. از سوی هم مقامات پاکستانی اعلام کردند که بیش از 700 پاکستانی در سودان راجستر شده اند و تا حال حدود 200 نفر از آن به مکانهای امن منتقل شده اند. اما نگرانی کلان در مورد 16,000 آمریکایی و 4,000 انگلیسی است که در درگیری‌های سودان گیر ماندند. منتقدان دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا میگویند که مقامات برای تخلیه ادبایشان بطی عمل می‌کنند و بیمان می‌رود که مبادا حوادث زمان تخلیه افغانستان که در آگوست 2021 اتفاق افتاد در سودان تکرار شود. اما مقامات گفتند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا شهروندان خود را سلامت از سودان خارج کنند. درگیری‌های شدید بین ارتش و گروه‌های شبه نظامی در سودان حدود 2 هفته است که ادامه دارد. هرچند آتش‌بس 72 ساعته از روز سه‌شنبه با میانجیگری آمریکا آغاز شد، اما بر اساس گزارش‌ها نظامیان سودان اردوگاه‌های شبه نظامیان مخالف در خرطوم، پایتخت و برخی مناطق دیگر را بمباران کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. امروز 7 ماه صفر 45 سالگرد کودتای حزب دموکراتیک خلق و سرنگونی حکومت سردار محمد داوود خان. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن با مسدود ماندن دوره های متوسطه و لیسه مکاتب دخترانه، گروهی از دختران فارغ تحصیل کامپیوتر ساینس در هرات با ساخت برنامه آنلاین به نام مکتب را به خانه های دختران برده است. این دختران میگویند که تلاش دارند تا از طریق این برنامه دختران را به آموزش برگردانند و آنان را به زندگی دوباره امیدوار بسازند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
منابع آموزشی داخل اپلیکیشن مکتب طبق کاریکولم درسی افغانستان میباشد.
مریم منیب مسئول برنامه آنلاین مکتب است. این دختر 25 ساله با 8 دختر دیگر در اوایل ماه حمل سال روان به دنبال مسدود ماندن دوره ثانوی مکاتب برای دختران برنامه آنلاین مکتب را ساخته است. همه این دختران فارغان فاکولته کامپیوتر ساینس پوانتون هرات هستند. مریم میگوید هدفشان فراهم ساختن آموزش به دختران و بردن صنف مکتب به خانه هایشان است. به گفته ای او تمام مضمون های دوره ثانوی مکتب مانند کیمیا، بیولوژی، هندسه، الجبر، انگلیسی مطابق به سیستم آموزشی افغانستان است. مریم درباره این برنامه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اپلیکیشن مکتب یک اپلیکیشن آموزش آنلاین میباشه که از طریق از این ما میخواییم که آموزش هیچگاه تعطیل نباشه. ما باعث که اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخواییم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم. روزانه به تعداد زیادتر یوزرام جذب میشن و از طریق از این اپلیکیشن میتونن دروس آنلاین رو ادامه بدن.
به گفته این مریم منیب، در جریان کمتر از یک ماه گذشته حدود 30,000 تن از دختران به برنامه آنلاین مکتب پیوسته و روزانه درس‌های مکتب را دنبال می‌کنند. مضمون‌های مکتب به گونه تصویری، صوتی و متن از سوی استادان مرکزهای آموزشی، مکتب‌ها و پوانتون‌ها تدریس می‌شود و روزانه در برنامه مکتب اضافه می‌شود. فاطمه رضایی 26 ساله یک عضو دیگر برنامه آنلاین مکتب است. او میگوید در اوضاع دشوار کنونی هدفشان دادن امید به دختران است که به خاطر مسدود ماندن مکتبها امید و انگیزهشان را از دست دادند. به گفته او دختران نباید از کتاب و آموزش دور شوند.
هدف اصلی ما فعلا این هست که دختران ناامید نشن و ای ما با این اپلیکیشن میتونیم اونا همیشه امیدوار باشه. یک راهی هست، میتونن از اون طریق فعلا آموزش ها خور ادامه بدن، دانش خور بالا ببرن.
دانش آموزانی که از برنامه آنلاین مکتب استفاده می کنند خواهان بازگشایی مکاتب و دیگر مرکزهای آموزشی هستند. پروانه دانش آموز از صنف 11 یک تن از دانش آموزان برنامه مکتب است. وی می گوید با آنکه آموزش آنلاین مؤثر است، اما آرزو دارد که دوباره به صنف مکتب خود برگردد.
همگی ما، یعنی نه تنها ما، تمام کسایی که مثل من امید ای دارن که به تحصیل ادامه بدن و ای که آرزو آخر به خاک نسپارن، باید همه مراکز آموزشی پوانتون ها مکاتب باز بشه و نشه که ما از این همه تلاش کردیم باز بمانیم.
برنامه آنلاین مکتب در گوگل استور قابل دسترس است و دختران می توانند به گونه رایگان آن را در موبایل ها و کامپیوتر هایشان نصب و استفاده کنند. آموزش آنلاین چقدر می تواند برای دختران محروم از مکتب اثرگذار باشد؟ پهندوی خدیجه مختارزاده، استاد فاکولته اداره و پالیسی عامه پوانتون هرات، در پاسخ به این پرسش گفت:
جلو علم و دانش گرفته نمیشه که اگه امروز مکتب رخصته خب من میشم بچه خب میشم با تلویزیون که از تلویزیون یاد بگیره، من از اینترنت دانلود میکنم فایل های آموزشی میگذارم که آموزش ببینه. پس آموزش آنلاین میتونه یک منبع بسیار مفید کمک آموزشی برای همه دانش پژوهان باشه، دانش آموزان باشه.
مسدود ساختن مکتب‌ها، پوانتون‌ها و مرکزهای آموزشی برای زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان همواره انتقادهای داخلی و جهانی را در پی داشته است. به تازگی روز دوشنبه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با خانم روزا اوتینبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب‌ها و پوانتون‌ها برای دختران افغان شد. در اوایل ماه حمل سال روان کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دوره ثانوی برای دختران افغان از سوی طالبان این اقدام حکومت طالبان را تأسف‌بار خواند و به همکاری کشورش با زنان و دختران افغان اطمینان داد. با وجود این فشارها اما حکومت طالبان هیچ پاسخ مثبت تا هنوز نداده است. اما مریم منیب می‌گوید او و تیم همراهش تلاش می‌کنند که با محدودیت‌ها برابر آموزش دختران مبارزه کنند و توسط برنامه آنلاین مکتب را به خانه‌های دختران ببرند.
امروز 7 ثور 45مین سالگرد کودتای حزب دموکراتیک و سرنگونی حکومت سردار محمد داوود خان است. شماری از افغان‌ها این روز را یک روز تحول مثبت در زندگیشان خوانده و شماری دیگر این کودتا را آغاز بدبختی‌های مردم افغانستان عنوان می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک عضو خانواده یکی از قربانیان آغاز می شود.
در هر خانه، در هر فامیل، در هر صاحی کوچک، قریه کوچک یک غم را بر جا گذاشته.
میرباز شهیدزاده یکی از باشندگان ولایت لغمان است که از کودتای 7 ثور خاطره تلخ در ذهن دارد و می گوید او پدرش را در جریان این کودتا از دست داده و در کودکی یتیم شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش در جبهه مخالف حکومت وقت قرار داشت و با گفته خودش به خاطر آزادی کشور از چنگ روزها مبارزه میکرد. میرباز میگوید
ما تقریبا 5 روزه بودم که پدرم شهید شد، حتی هنوز هم عکسش من ندیده ولی قبرش هست. از ما که خیلی که غمگین مردم اونا هست هنوز قبرش ندیده، هنوز اونا هیچ معلومات از شهدای خود نداره که آیا زنده است مرده قبرش در کجاست.
اما برخی دیگر کودتای 7 ثور را به فال نیک گرفته و میگویند با تحولی که در افغانستان آمد حکومت مردمی ایجاد شد و خدمات زیادی به مردم فقیر و نادار صورت گرفت. حاجی دین محمد خاطرات آن زمان را در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
انقلاب ثور واقعا یک انقلاب مردمی بود و نفع مردم بود. هر کسی کار میکرد که زحمت میکشید برای از او همه امتیاز بود، چون ما خودم اصلا به 12 پارسان برای ما وظیفه دادن بدون کدام کمی کاستی. بیچاره که فامیل غریب و بیچاره بودیم.
امروز 7 ثور 45مین سال روز کودتای 7 ثور سال 1357 در برابر نظام داوود خان است. 45 سال قبل از امروز یعنی به تاریخ 7 ثور سال 1357 صبح وقت شهر کابل چهره نظامی را به خود گرفت. بر اساس گزارش ها اولین مرمی توپ حوالی ساعت 11 بجای روز بر تعمیر وزارت دفاع اصابت کرده و روابط میان ارگ، قلوردو و قماندانی را قطع کرد. کودتاچیان قماندانی نیروهای هوایی، میدان هوایی، وزارت دفاع و مخابرات را به دست گرفتند. بر روز پنجشنبه 7 ثور ساعت 7 شام بود که انوز هم قوای خاص ارگ مقاومت می کردند و سردار داوود خان انوز هم زنده بود که رادیو تلویزیون ملی افغانستان ختم حاکمیت خانواده نادر خان را اعلام کرد. اسلم وطنجار جگران قوای زرهدار از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان چنین گفت:
برای اولین بار در تاریخ افغانستان بقایای ظلم و استبداد و سلطنت و قدرت خانواده نادر خان به پایان رسید و تمام قدرت دولتی به دست مردم قرار گرفت.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتا در 7 ثور سال 1357 به حکومت جمهوری سردار محمد داوود خان پایان داد و راه برای ورود نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان هموار شد. احمد خان اندر کارشناس مسائل نظامی میگوید پس از ورود قشون سرخ شوروی وقت مشکلات در افغانستان بیشتر شد و تاکنون پیامدهای خوبی نداشته است. اومی افزاید:
کشون اتحاد شوروی تجاوز می نماید. در افغانستان 1.5 میلیون افغان ها شهید و معیوب می گردد. ما می بینیم که بعد از 45 سال نیز پیامدهای این روز دوام دارد. در افغانستان فقر و بدبختی داد می زند. شرایط اقتصادی و سیاسی مردم ما برهم خورده.
پس از ورود نیروهای شورای پیشین، شهروندان افغانستان زیر نام جهاد به مبارزه با این نیروها و حکومت تحت حمایت آنها پرداختند. سرانجام نیروهای شوروی در 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند و مجاهدین هم در 8 ثور سال 1371 با سقوط حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. اما پیش از آن چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است که امروز برای محکوم کردن ممنوعیت کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان رای دهد. شورای امنیت در این نشست همچنین از حکومت طالبان خواهد خواست تا سختگیری بر سر حقوق زنان و دختران را سریع لغو کند. قطعنامه که قرار است اعضای این شورا با آن رای دهند توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده است. خبرگزاری رویترز به این قطعنامه دسترسی پیدا کرده است. امروز 7 ثور 45 سالگرد کودتای خونین کمونیستی بر ضد محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. در 7 ثور سال 1357 هجری شمسی تعداد از افسران چپگرا در اردوی افغانستان علیه حکومت داوود خان کودتا کرده و سردار محمد داوود و اعضای خانواده او را به قتل رساندن و حکومت جمهوری دموکراتیک را تحت رهبری نور محمد ترکی اعلام کردند. با باور بسیاری مورخین این کودتا راه را برای نارامی ها و مداخلات طولانی در افغانستان باز کرد. حکومت طالبان میگوید که اولین گروه افغانهای گیرمانده در سودان به کمک عربستان سعودی از این کشور و بیرون انتقال داده شدند. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در تویتر خود در این مورد معلومات داد. با گفته بلخی افغانهایی که از سودان به شهر جده عربستان سعودی انتقال داده شدند به زودی به افغانستان فرستاده می شوند. بلخی افزود که افغانهای باقی مانده در سودان را هم به اسرع وقت انتقال خواهند داد. محکمه در بیشکیک پایتخت قرقیزستان درخواست وزارت فرهنگ کشور برای متوقف کردن فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی پذیرفته است. این اقدام پس از مسدود شدن وبسایت های این رادیو به زبان های قرقیزی و روسی در ماه اکتبر پارسال صورت می گیرد. در آن زمان رادیو آزادی از حذف ویدیوی درباره درگیری های مرگبار در امتداد ساحه مورد مناقشه مرزی میان قرقیزستان تاجیکستان خودداری کرده بود. رادیو آزادی بلا فاصله پس از این تصمیم گفته که به این حکم اعتراض میکند که قاضی استدلال ها و دلایل ارائه شده در محکمه را در نظر نگرفته است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه مختصری هم داریم با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه، اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
دولت اول رو نسلی 15 تا 30 منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی، داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سراکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خشک دیگه، با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه، نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از اصوله دراییم پشمان در تقاوین انطلاع پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده و میخیره با مردم نمیرسد. پس را را توضیح کردم با بعضی 3000 رسیده و با بعضی 2000 رسیده و با بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه جاده کردم و در جیب خیلی زده. نفهم که دولت‌های خارج کمک میکنه، به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توضیح میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
آقای ظریف نظر، سلام بر شما خادمان مظلومان. دیگر این که امید که نشر کنید، رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید، خبر ندارد که در کشور چند میلیون دزد دارد. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، همانند دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، ظلمی علیه مظلومان، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دهقانها، از آسیابانها، از یمچینیها، لواطت و زنا همه رواج شده. به خدا قسمه که یک کلمه دروغ نیست. به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان، جایی ندارند، زندگی ندارند.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر همایون لودین، شما که متخصص تغذیه هستین، من یک سوال خاص دارم به برنامه آزادی و شنوندگان که در تلفن اتومات رادیو آزادی یا در واتساب و در غیر امکانات مردم شکایت دارن که وضع اقتصادیشان خراب است، مواد خوراکی ندارن، طفلایشان مواجه به خطر سوء تغذیه هستن. در این شرایط به کسایی که این نوع مشکلات دارن، یعنی چی توصیه میکنین، چی باید بکنن که حداقل امکانات بتونن استفاده کنن تا از سوی تغذیه تا اندازه زیاد بتونن جلوگیری کنن؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر یک راهنمایی کنین خوش میشم.
ما در هر حالت باید خود قوی تر نگاه کنیم. با وجودی که اقتصاد ما ضعیف است، بدن ما باید قوی باشن. ارزان‌ترین رایسن که ما ارزان‌ترین حبوبات داریم، مثلا ماش داریم، نخود ارزان‌ترین پیدا میشه، دال پیدا میشه. امرای دال یا نخود، کمی کدوگک و یا زردک یا جا شوه و امرشن کچالو یک جا کنیم. هیچ بنان خوش ضرب نیست که ما سری پول مصرف کنیم. امی سینه و غذا را ما مشغولی وطنی که ارزانترین است، کلوی 30 لپ 50 افغانیست، این را یک جا کنیم. در یک روز 70 افغانی اگر ما مصرف کنیم، با یک فامیل 5 نفره میتونیم غذا را آماده کنیم. اما این را باید فراموش نکنیم که هر 30 وقت یک حبوبات باید باشن و در پالویش یکی از سبزیجات یا زردک باشه یا شلغم باشه یا کدو باشه. این شلغم و کدو مردم برش بد میگن، اما به حد مفید است، مثل نخود و دان. این ویتامین میتن، اهم میتن و همچنان بدن را از امراض وقایه میکنن.
بله، در اینجا یک موضوع دیگه ای است، مثلا در پالوی غذای صحی آب آشامیدنی بسیار زیاد مهم است. تمام دکترای دنیا توصیه توصیه میکنن آب آشامیدنی، آب صحی را حتما باید روزانه زیاد بخورن. در این مورد توصیه شما چی است؟
اینجا بسیار یک موضوع خوب است. مردم شاید فکر کنه که آب آشامیدنی عبارت از آب معدنی است که 500 افغانی بوتل میتن. نه خیر، تنها او نیست. هر فرد میتونه که در خانه از دو راه استفاده کنن. یک راهی که اگر کلورین باشن، این کلورین متریقیشن در بوتل است، برای خود بخرن و این را به اماندازی که در کاغذ است در یک سطل اضافه کنن و بر تمام فامیل برای یک روز آب پاک داشته باشن. ضمناً اگر ایرا نمیتونن، تن آسان‌ترین راهی است که آب جوش کنن. وقتی که آب جوش شد، ایرا به خاطر خوردن استفاده کنن. به خاطر اینکه آب صحی، ما میتونیم که تمام غذایی که ما میخوریم و اگر آب را صحی یا پاک استفاده نکنیم، جوش استفاده نکنیم و یا در کلورین پاک نباشن، این میتونن که هر فرد به امراضی هضمی مبتلا کنن، یعنی اسهالات، قبضیت و یا سوی هاضمه و سوی جذب. نه سال نه قبض، اما غذایشان جذب نمیشن و این افراد یا کم خون میشن یا سوی تغذی میشن و غذایی که میخورن سرش هیچ تاثیر باز نمیداشته باشن. نو اینجاست که ما باید آب صحی را هم استفاده کنیم و وقتی که همیش غذا میخوریم، دستها را هم هر وقت با صابون و آب پاک خوب پاک کنیم، بخاطر که بیشترین امراض از هر دو را میاین. یا دست ما درست پاک نشدن، سیب گرفتیم دست پاک نیست، و یا آبی ما پاک نیست که هم طفل مریض میسازن و هم کاهل مریض میسازن و غذا میخورن هیچ فایده برش ندارن، همیش مریض سردرد کم خون میباشه.
خب آخرین سوال بسیار کوتاه دکتر صاحب، جوشاندن آب هم یک مشکل دیگه است. برای اینکه چوب قیمت است، زغال قیمت است، در اون صورت چی باید بکنن؟ برق نیست، گاز نیست، در این صورت دیگه کدام الترناتیو است؟
میتونه که مردم از آب روان استفاده نکنن، از آبی که از کاریز و اینا هستن به خاطر خوردن استفاده نکنن. هر قریه میتونه یک چای عمیقه برای خود بکنن و فعلا موسات هم هستن، اینا همی کمک میکنن. اگر نی خودتان میتونین که چای عمیقه بکنین و کوشش کنین سرشان ببوشانین، و ما مامو بمبه های مختلف بمبه داریم ارزان است امروز که یک چند فامیلیت جا شوند، کوشش کنند به خاطر صحتمندیشان از این را استفاده کنند.
این سیستم داکه یا پا فیلتر میکنند، این امکان هم هست؟ یعنی فیلتر کردن آب تا اندازه زیاد؟
بلکل، ما میتونیم که از امی را فیلتر داشته باشیم و آب برای ما فیلتر کنن و دائمی وقتی که از اوج آب میکشیم آب پاک برای ما بدن تا مریض نشیم، و این فیلتر هم آب پاک میسازن. ما فیلترهای مختلفی داریم و وقتی که یک جامعه با هم یک جامعه شن و چندین خانواده برای خود این سیستم فیلتر و این سیستم چیز جور میکنن، حتی هر فامیل میتونن و چندین فامیل یک جامعه شن و برای خود یک سیستم مشترک جور میکنن، هم چای عمیق میباشن، آب پاک میاین و هم فیلتر میشن و این مشکلشان حل میکنن.
خب یک نوع مریضی اسهالات که هست دیگه در خارج هم دمی یک نوع دوا میتن سیاست بازی کاربن میگن، این زغال است میگن، این راستی هم زغال است که چی است؟ این بعضن هم در تصفیه آب استفاده میکنن، این موضوع چطور است؟
اصلا این میکروب ها را از بین میبرن، این آب پاک میسازن، این کدام مشکلی خاصی نداره، فقط وقتی که آب فیلتر میشه از این آب خارج میشن و این آب من حیث یک آب تصفیه شده به مردم میتن. این هر نفر میتنن که از جاهای مختلف به دست بیارن و این بخرن تا آب پاک کنن. ما خوشبختانه فعلا به برکت تجارت تیار آماده شده فیلترها داریم که مواد روی استفاده شده، میتونه که همون کار میکنه. هیچ ضرورت نیست که ما من حیث یک شخصی به حیث جداگانه خود ما جور کنیم. تجارای مختلف این را من حیث یک پکیج یک بسته جور کردن که تیاری مواد است و مواد آب پاک و فیلتر میکنن.
دکتر همایون لودین، متخصص تغذیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، اینا بیادر مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و پریاد میزنیم که بیادر حقوق ما را دولت طالبان نمیده، و امی جانیان و بیملال بود که امی دولت طالبان را بیادر هیچ مقرر ساخت سر ما مرده به افغانستان. حالی بیادر ما بیادر از ماش با گشته ای تقاوت که است، حق مسلم ماست. بیادر نه کسی زکات میتن، نه وشر میتن، نه خیرات میتن. خیرات و وشل به خودشان بته بیادری از ماش باگشته همی دولتم خو بیادر جانیان سر ما مردم افغانستان مقرر ساختن. آلی بیادر ده این روزای رمضان ده این دیزدی که این ما مردم متقاعد 3 سال است که بیادر نه حقوق ما را کسی میتن نه بیادر ما پول داریم نه بیادر کدام چیزی داریم. بیادر از شما خواهشمندم که سر جانیان یا باید بیادر صدا کنید که هر چیزتر در این مورد بیادر یک تصمیم قاطع گرفته شده که حقوق متقاعدین داده شده. دنیا بیادر داد و پریاز از چیز میزده که بیادر حقوق بشر از ایدی 1,70,000 متقاعدین هست. این پامیل نداره، این پاجه نیست. شما بیادر هر چیز بزرد خواهش میکنیم که همین صدای ما را نشر کنید که ما بیادر چطور کنیم.
یکی از شنونده های محترم رادیو آزادی در واتساپ نوشتند که من الیاس مرزایی داستان نویس افغان می باشم که چندین سال می باشد که درد و رنج مردم غیور افغانانم را بر روی کاغذ میارم، درد و رنج زنان و طفلان افغان را، همان طوری که صدها افغان در هر گوشه افغانستان داستان ها و رمان هایم را مطالعه می کنند. من نیز می خواهم برای این مسیر و این دنیای زیبا ادامه بدم و من این را برای خود وظیفه می دانم، وظیفه ای که واقعا دوستش دارم و برایش عشق می ورزم. بنان از امان جایی که صفحه شما یکی از صفحات معتبر و بزرگ افغانستان می باشد، خب در اینجا من از شما می خواستم تا یکی از داستانهایی که در ارتباط به جشن عید می باشد و از قلم خودم می باشد را در صفحه تان به نشر برسانید، تا درد و رنج که در این داستان هست و هزاران درد و رنج دیگری که پنهان است هویدا شود. بله آقای الیاس مرزایی داستان نویس افغان، خوش دیم که به ما پیام گذاشتید یا پیام نوشتید. اگر با آواز خود داستان را ثبت نمایید در یکی از برنامه‌های آزادی و شنوندگان و یا رادیو مجله آن را به نشر می سپردیم. منتظر داستانتان با صدای خودتان هستیم. موفق و کامگار باشین.
سلام علیکم آقای ظریف نظر عبدالسلام هستم، از ولایت یزد ایران زنگ میزنم. از روز که رادیو آزادی 24 ساعته شده، رادیو آزادی در ولایت یزد شنیده نمیشه. خواهش رادیو رو تنظیم کنی که ما هم بتونیم از رادیو شما استفاده کنیم. و سلام، خداحافظ.
یعنی امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جدی به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه. کسی که اگه اولی داره از هر خانه و اولی 30 افغانی از اوش و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن. مردم به تکلیف هست، چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات را جلوگیری کنن.
السلام علیکم، از ولایت بادغیس اولسوالی بلمرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بادغیس به اولسوالی بلمرغا هرچه باسته که میایه با همی رسته بیدا و همی وکلای شاره و همی مردم سرمایه دار و وزیپا والا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچه خیش و قام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت نما بین شهر رشقه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نگه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کارا که این درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد، گرفت عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرفت، بغل تو بگرفت، که چیزایی گفت. خب رفت ایرا تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعد از بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسرائیل بمیر کردیم غریب بخارا یه چیزا نمیرسه. قریه دار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، دروغه در مردم میته، 2 کیلو 3 کیلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئول نشان برسد. یا وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، چون او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستند، نه به انسانیت ارزش قائل هستند، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانم ها را. خانم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن و خانم هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدانم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدانن که خانم هایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارن. وقتی که تو یک خانومه که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانومه که مثلا شوهر نداره یا یکی که شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاربار زندگی خود هستن، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن به فامیلشان.
مردم می اونجا شاید بگوین که افغانستان به امن از هفته $40 میلیون میایه نیه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره، اون وضعیت اینجا خراب است.
برادران مسلمان، به این ماه سیام، به این ماه خفران رحمت خدا است، به من کمک کنن، کمی تفرام از گوشی نمارش. برادران مسلمان، به این ماه سیام، به این ماه خفران رحمت خدا است، به من کمک کنن، کمی تفرام از گوشی نمارش.
برینج را وقت با اوجه قیمت بخی کای مزدوری بخی با ارزانیه، به چیزی های دمیشه بخی، هر کس یک کمک یا چیزی که نشو مردکه نرشی باشه اونو فیصله میموری.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم، در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمه، تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 41 38.
عبدالله قسم از اصول دراییم پشمت تقاوین انطلاع پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پسر ها را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، در حلقه 40000 تا پسر جاده کرده مونده در جبی خیلی زده. نیستم که دولت های خارج کمک میکنه، به نمانده میکنه یا به مردم.
یکی از فعالین مدنی افغانستان هستم. 2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. همه ایشان مثل روح بی جان واقعا زندگی می کنند. زنای مبارزی که داریم از حق خود دفاع می کنند، در خیابان ها ریختند. برایشان افتخار می کنم که حق و حقوق خود می خواهند. متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10، 15، 1 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره، متاسفانه که سر از اونو چی میگذره.
متاسف هستم به زنای افغانم و دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفاً لطفاً از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
تهدیدات و تحقیر میشیم، این همه رو میپذیریم و میدانیم، بازم در جاده ها به خاطر اعتراضات میریم. اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به ای که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی اینه میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد قطعا بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. یک حق حقوق بشری در افغانستان تلف میشه. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا توجه نمی کنه؟ چرا صدای ما رو نمیشنوه؟
برنامه را نیز امی لحظه را زنگ دادم که متاسفانه خوب شد روخ شد دیگه موضوع درباره تحصیلات خواهرای بنادر ما.
بله، امی تظاهراتی که در کابل شد آیا نتیجه خواهد داد؟ اینا چی باید بکنن؟ از رای صلح‌آمیز میتونن به مقصد برسن؟ از این قبیل مسائل است. گفتیم شما منعیس شنونده نظرتان چی است؟ چی توصیه میکنین؟ بفرمایید.
کمی خواهرای ما حق به جانب است. تظاهرات های خواهرای ما بسیار مناسب و مسالمت آمیز به خاطر حق و حقوق خودشان تظاهرات کردن، نکدن برای علیه حکومت شعادت، به خاطر حق مسلم تعلیم و تعلم خود اینا تظاهرات کرده که باید از حق خدادادی خود محروم نشد. درهای مکاتب، درهای دانشگاه ها برای خواهرای ما باشد. کارمندان امارت اسلامی، مگر شما نمیدانید که شما پدر و مادر ندارید، خواهر ندارید؟ چیزی خود را که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید. تا به کلم خواهرای ما به سرنوشت بمانه، از علم و تحصیل بونه. خودون شما خواهرای خود را، دخترهای خود را به مکاتب پاکستان و مکاتبای زیرزمینی و اونها را مشغول خواندن میکنید. برای مردم بیچاره مظلوم افغانستان شما همین خود ظلم میکنید. از مکافات عمل مشو غافل، گندم ز گندم بروید، جو ز جو، جو ز جو. اگر شما امروز قدرت به دست دارید، این قدرت به دست شما نمیده، قدرت قدرت الهی است. دنیا همیشه در حالت نیست. شما به حالت خود هم فکر کنید و به حالت مردم بیچاره خود هم فکر کنید. مردم خود را پشتیبان خود قرار بدید، با مردم خود همکار باشید. ما از امارت اسلامی کارکنان چه میخواییم که امی برای خواهرای محترم و طبقه امی از تحصیل باز مونه. این قدر مظلوم افغانستان خواهرای ما چی گناهی کرده که حق زیاده میره؟ مگر در قرآن نمیده، مگر در حدیث پیامبر نمیده که حق تعلیم برای زن و مرد فرض است؟ طلب العلم علی کل مسلم و مسلمه. شما خدا امارت اسلامی میدانید، باز غیر اسلامی رفتار میکنید. ما توصیه میسته که برای خواهرای ما یک مرد هستم ولی اشکهایم جاری میشه از نبودی درهایی که برای خواهرای ما بسته است، دانشگاه ها و تحصیل، گریه میکنم و خود چی بسه به خواهرای ما. طبقه این مظلومیت، طبقه این تاریکی رو ما باید تحمل کنیم. میخواهیم که در آینده خواهرای ما یک چیز و زن باسواد، جامعه باسواد مترقی در کشور ما آباد میشه، زن مرد، تا که تلاش کنیم از راه علم و دانش. اگر در جای نرسیم از راه جهل و نادانی و کردلی و حسد به جایی نمیرسیم.
حالا یک شنونده دیگر ما از اونا رو وصل میکنیم. زکی جان بفرمایید.
زکی کاویان هستم، یک تن از ژورنالیستان افغانستان و همچنان فعال حقوق زن که فعلا در کابل زندگی میکنم.
خب در مورد موضوعی که ما انتخاب کردیم شما چی فکر دارین؟ برزی که از یک طرف دختر خانما میگن ما به اعتراضات خود به هر شکلی که باشه ادامه میتیم، اما طرف حکومت ها میگن نمیگذاریم، بالاخره چی خواهد شد؟
بر همه معلوم دار آشکار است آقای ظریف که امی مدت بیشتر از 1.5 سال میشه که زنان دختران افغانستان مخصوصا قشر متعلم و محصل ما در چهار دیوار خانه در خانه‌های خود بدون از اینکه از آینده خود آگاه باشن در تاریکی بسر میبرن و هیچگاه زنان افغانستان خاموش ننشستن و نمیشینن و مخصوصا من خودم ما از جمله خانمایی هستم که به اعتراضات خودم میشه ادامه دادیم و ادامه خواهم داد تا وقتی که حق تعلیم و تحصیل کار به زن افغانستان نگیریم. هیچ وقت ما آرام ننشستیم و نمیشینیم و زن افغانستان هیچ گاهی از تهدید، از توهین، از چهار دیوار زندان، از شلاق، از ظلم و ستم طالب و هیچ حکومت نترسیده و نمیترسه و بازم به می اعتراضات خود ادامه میده. اگر ما از روز نخست که از روز هفتم آمدن گروه طالبان اعتراض نمیکردیم، حال سرنوشت بدتری از می داشتیم. از روز هفتم آمدن طالبان که ما اعتراض کردیم، به اعتراضات ما ادامه دادیم که اگرچه شنیده نشده تا اندازه، ولی بازم
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.